همین مصطفایی بعد از 10 سال که زیر شکنجه و اعترافات اجباری این حکم امروز اجرا شده، علی باقری کنی و انریک مورا بنا به اخبار در دوحه دیروز و امروز دیدار کردند. ببینید این جناب آقای آقایی توضیح دادند، لیست رو میشه خیلی گسترده تر کرد از اتفاقاتی که در حال افتادنه. واقعیت اینه که حکومت وارد یک کارزار گسترده دیپلماسی در منطقه و بین المللی شده که حتی به جنوب امریکا، امریکای جنوبی، حتی به اونجا هم این گسترش میرسه. ببینید اصل موضوع به اینجا برمیگرده، اتفاقا حالا بحث اپوزیسیون و مخالفان رو میگذاریم کنار، گزارش یکی از محافظه کارترین کشورهای اروپایی که بیشترین روابط تجاری در حال حاضر رو با ایران داره، یعنی آلمان نزدیک 1.5 میلیارد دلار در حال حاضر روابط تجاری داره، در گزارش سال 2002 که همین چند روز پیش منتشر شد،
2022
سازمان امنیت داخلی 22 عضو میخوام سازمان امنیت داخلی آلمان، نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه. در اونجا مطرح میکنه که فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بسیار گسترده شده، از نگاه سایبری، پیگرد اپوزیسیون، گروگانگیری‌های دو تابعیتی، و اصل این موضوع رو در عمل در این تحلیل نگرانی حکومت از مخالفان داخلی و خارجی میبینه که تهدیدی هستن برای ادامه حیات رژیم. من اینو واقعا در داخل گیومه میگم، یعنی نقل قول میکنم، مخالفان حکومت تهدیدی هستن برای ادامه حیات. به این معنا حکومت به این نتیجه رسیده که باید برای حل مشکلات آنی خودش برای بقا که در داخل ایران و در خارج از هست توسط ایرانیان نه غربی ها، باید وارد نوعی نرمش بشه با خارج از ایران و سرکوب در داخل. سرکوب در داخل، نرمش با خارج، و این چیزیه که ما مشاهده داریم میکنیم. و در کنار اون هم میبینیم که چطور غرب، نمونهش مبادله تروریستیه که محکوم شده در بلژیک با حداقل 6 گروگان اروپایی از چند کشور اتحادیه اروپا صدور ویزا برای کسی که عضو سازمانیه که در سال در چند ماه گذشته در لیست تحریم‌های اروپا بوده، یعنی آقای زاکانی که شهردار تهران باشه توسط نخست وزیر بلژیک، و نمونه‌های بسیار زیادتری که نمونه اخیرش مسئله مجاهدین خلق در آلبانی هست که متاسفانه باید بگیم که کسانی که اونجا هستن حداقل به عنوان پناهنده های سیاسی نباید با تعرض مواجه بشن. حالا با اینکه حکمم دادگاه بوده و پلیس کاری رو شاید بدون حکم دادگاه مثلا انجام نداده، همه اینها برمیگرده به اینکه حکومت بسیار نگرانه از اتفاقات داخل برای بقای خودش و داره امتیاز میده چه به عربستان، چه به کشورهای دیگه در منطقه، و چه به غربی ها، حالا در مورد برنامه هسته‌ای و همچنین در مورد تعویض گروگان هایی رو که دستگیر کردن در طول چند سال آینده. و به نظر من این تازه آغاز کاره و ادامه خواهد داشت.
آیه گلریز، اون چه که من از صحبت هر دوی شما متوجه میشم اینه که شما همه این تحولات رو در قالب یک بسته میبینید و معتقدید که به هر حال جمهوری اسلامی در حال مذاکره و شاید در آستانه دستیابی به یک توافق هست. اما آقای سوالم از شما اینجاست که تفاوت رو در چه میبینید امروز با شاید اون چه که نرمش قهر رمانانه در سال 2015 خوانده شد وقتی که برجام به دست آمد؟ به هر حال اون توافق توافقی معطوف به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و حالا شما و آقای گلریز از لایه‌های بسیار متعددی درباره روابط ایران با غرب دارید صحبت می‌کنید. فکر می‌کنید که چه تفاوتی خواهد داشت اگر که طرفین به یک توافق یا به یک اقدام بازدارنده برای جمهوری اسلامی دست پیدا بکنن؟
به باور من میزان نرمش جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی از سال 2015 بیشتر خواهد بود. ببینید واقع بینانه بخوام نگاه بکنیم، خرج یا هزینه ماندن جمهوری اسلامی در جهان در عرصه روابط بین‌الملل برای غرب بیشتر شده و این هزینه رو از جمهوری اسلامی مطالبه میکنه و جمهوری اسلامی هم اهل امتیاز دادن هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی امتیاز بده غرب هم از این مسئله استقبال میکنه در راستای منافع اقتصادی و سیاسی حالا ژئوپلیتیک خودش و مسئله مردم ایران در درجه اهمیت ثانویه و حتی سوم هست. به خاطر همین هستش که ما الان این جمهوری اسلامی و غرب به نوعی بازی همدیگر رو میخونن و یک میزی هستش که اینها در واقع روی اون میز شطرنج میشینن و بدبستان میکنن. این که ما برسیم به اون توافق یا تفاهمی که در واقع بین جمهوری اسلامی و غرب هستش، ممکنه این تفاهم انجام شده باشه، یعنی یک لزوماً به معنی نیستش که توافق کتبی باشه که امضا بکنن، نوعی بدبستان به صورت زمینی به صورت تفاهم پشت پرده انجام شده که ما این مسائل رو داریم میبینیم نتیجه ممکنه اون نوع تفاهم باشه، تفاهمی موقت برای اینکه غرب بتونه از جمهوری اسلامی امتیاز گیری بکنه. فقط من یه نکته اینجا اشاره بکنم، ببینید جمهوری اسلامی رو ما باید بازیخوانی بکنیم و چون توی این خیزش انقلابی با بزرگترین تهدید وجودیش در طول 44 سال گذشته روبرو شد، واقعا در موقعیت ضعف قرار گرفت، ولی در داخل اومد تاکتیک مدیریت توحش رو، یعنی ابتدا با سرکوب خونبار مردم در پیش گرفت تا اون شعله های انقلاب به طور موقت فرو بنشینه، به موازات ادامه سرکوب در داخل تمرکزش رو برد به خارج معطوف کرد تا با یه سری اقدامات تاکتیکی روابطش رو با کشورهای منطقه بهبود ببخشه، مثل عربستان. فقط من اینجا با صحبت آقای گوریز یه مقدار زاویه دارم، درسته نرمش رو در بود روابط بین الملل در بود خارجی سیاست خارجی داره انجام میده، ولی یک مقدار متناقض بود در واقع بازی جمهوری اسلامی. از یک طرف اقدامات تاکتیکی و نرمش رو انجام داد با کشور همسایه، ولی در رابطه با قدرت اروپایی و آمریکا سیاست تشدید تنش رو هم انجام داد. یعنی با افزایش غنی‌سازی و عملا تهدید به غنی‌سازی با غلظت 90%.
آقای یک عنصری به نظرم چون الان ما حدودا 10 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، از یک عنصر به نظرم غافل موندیم در این بحث و اون بحث حمایتی است که جمهوری اسلامی ایران در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کرده و موضوع کمک هایی که با پهپاد به روسیه کرد و موضوعی که مورد تحریم براش قرار گرفت و میخوام ببینم که اون فاکتور در کل این معادله کجا میشینه، چون شما تمام مدت از ضعف جمهوری اسلامی صحبت میکنید اما به نظر میاد که اون موضوع هم به نوعی تبدیل به یک پاشنه آشیل برای غرب شده بود.
اتفاقا من همین رو میخواستم بگم، زمانی که اومدم به اشاره بکنم به تشدید تنش همین بود، اومد در واقع جمهوری اسلامی تشدید تنش رو هم با غرب به کار برد از طریق تهدید به غنی‌سازی با غلظت 90% و حمایت‌های پهبادی که از روسیه کرد در جنگ اوکراین و حتی تقابل با آمریکا در سوریه، تقابل با سنتکام در منطقه خلیج فارس و اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی انجام داد. اینها از سر ضعف بود ولی با یک هدفی که عملاً غرب رو در برابر دو گزینه قرار بده، یا دیپلماسی و سازش با جمهوری اسلامی یا درگیری و تنش نظامی با جمهوری اسلامی. غرب چون یعنی به طور مشخص آمریکا در مقطع فعلی کاملا درگیر جنگ اوکراین هستش، نمیتونه در واقع اولویت راهبردی خودش رو مسئله ایران قرار بده، بنابراین غرب در این معادله که جمهوری اسلامی در برابرش گذاشت، یعنی هم تشدید تنش و در عین حال نرمش، گزینه دیپلماسی رو انتخاب کرده و عملا این نوع سازش و بدبستان رو ما شاهد هستیم، چون غرب نمیخواد وارد جنگ در این مقطع زمانی یا نوع تنش نظامی و حتی کمک به اپوزیسیون برای سرنگونی جمهوری اسلامی در مقطع فعلی بشه.
به اپوزیسیون اشاره کردید آقایی، میخواستم برگردم به این موضوع و از آقای گلریز درباره این موضوع بپرسم. آقای گلریز، شما به هر حال نیم نگاهی به تحولات داخل ایران دارید و اون رو از نزدیک دنبال می‌کنید. بسیاری از شهروندان در ایران در این روزها و هفته‌ها از خود می‌پرسند که غرب آیا به اونها پشت کرده یا خیر، اون هم در سایه جنبش زن زندگی آزادی، و می‌خوام از شما در این زمینه بپرسم به نظرتون با چه نگاهی غرب حالا کار رو پیش خواهد برد در زمینه حقوق بشر و حمایت از فعالیت‌های مدنی در ایران؟
ببینید غرب در حال حاضر، حالا غرب منظورم کشورها امریکا و اروپا رو من در نظر میگیرم، حالا استرالیا و کانادا رو هم میشه بهش اضافه کرد، با واقعیتش اینه که با یک بحران جدی در درون خودش مواجهه، در خصوص مسائل بنیادینی که ارزش‌های غربی، ارزش‌های حقوق بشری هستند. و این رو ما در مورد روابطش با جمهوری اسلامی و بقیه کشورها هم میتونیم ببینیم. واقعیت اینه که در 200 سال گذشته تاریخ ایران، دنیا به خصوص کشورهای بزرگ، کشورهای قدرتمند در هر دوره‌ای بیشترین تأثیر رو در تحولات داخل ایران گذاشتن. این برای نخستین باره که نگاه ایرانیان به این موضوع معطوف شده که منافع غرب به اصطلاح در تحلیل نهایی با رفتن جمهوری اسلامی محقق نمیشه، و در مواردی که باید نگاه راهبردی داشته باشن به مطالبات دموکراتیک و حقوق بشری مردم ایران، نگاهشون راهبردی نیست، بلکه انتخاب میکنن برای اینه که با جمهوری اسلامی پای میز بشینن. ببینید، این همون امریکای دموکرات‌ها در سال 97 هست که مجاهدین رو در فهرست تروریستی قرار داد. همین دموکرات‌ها، یعنی خانم کلینتون در سال 97، آقای کلینتون در سال 2012 مجاهدین رو از فهرست تروریستی خارج کرد. در دوران ترامپ، نزدیکان ترامپ مجاهدین رو به عنوان نزدیکترین دوستان خودشون حمایت می‌کردند، و در دوران آقای بایدن امروز میگن که مجاهدین نماینده مردم ایران نیستن. در نهایت امر به دنبال منافع خودشون هستن، و این آگاهی که من در ایرانیان می‌بینم، چه در داخل چه در خارج، که متوجه هستن که غرب دنبال منافع راهبردی خودشه، نه منافع حقوق بشری که مردم ایران به دنبال اون هستن، نه گذر از جمهوری اسلامی.
اما آقای بسیار بسیار داده مهمیه. در طول این 7-8 ماهی که از آغاز جنبش زن زندگی آزادی میگذره، به هر حال فعالان سیاسی، خصوصا فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور رو دربارشون صحبت میکنم، نگاه جدی و معطوفی به کشورهای غربی داشتن برای ابراز حمایت از آنچه که در ایران میگذره، وضع تحریم ها، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا. یعنی به هر حال یک سرمایه گذاری بر روی حمایت کشورهای غربی داشتن، نداشتن؟
نه نه نه، اینها همه تزیینی و نه راهبردی بوده. چه بسا که وقتی که شهردار تهران رو که عضو بسیج دانشجویی هست که در لیست تروریستی، در لیست تحریمی اروپا قرار داره، نباید سفر بکنه به اروپا. چه بسا که لیگ ورزشی، ورزش‌های اروپا که خرید اون، امتیاز خریدش توسط صدا و سیما که از 2 دسامبر در لیست تحریم‌های اروپا قرار داره، نباید توسط صدا و سیما پخش بشه در ایران. و نمونه‌های بسیار گسترده‌تر از اون که حالا الان وقتیش بهش برسیم. ببین، واقعیت اینه که اروپا، امریکا نگاه راهبردی به حقوق بشر ندارن. اگر داشتن، قطعا جمهوری اسلامی نباید بعد از اینی که از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج شد، برای دو کمیسیون دیگه برای یک سال از ماه نوامبر قرار بگیره به عنوان یکی از مسئولان این کمیسیون در سازمان ملل در خصوص مسئله حقوق بشری. واقعیت اینه که غرب به دنبال منافع خودشه، و این منافع مشخصا هم امنیتیه، و جمهوری اسلامی اینو فهمیده. وقتی که رئیس سازمان اطلاعات سپاه 20 کشور خارجی رو نام میبره که در اعتراضات شرکت داشتن، نام میبره، تنها دو کشور هستن که در این 20 کشور که من نگاه کردم، یعنی ایتالیا و نروژ، که هنوز در اتحادیه اروپا که هنوز نوعی از توافق و بدبستان انجام نشده، با بقیه اینها نوعی از بدبستان دارن. و این موضوع یک داده آگاهی با ارزش دردناکیه که به گمان من مردم ایران باش مواجه شدن، که نمیتونن برای آینده خودشون نگاهی داشته باشن به حمایت‌های راهبردی کشورهای اروپایی و امریکا در مطالبات خودشون برای سرنگونی حکومت.
البته اشاره بکنم آقای گلریز، به ایتالیا که اشاره کردید، ایتالیا از جمله کشورهایی بود که یک شهروند زندانی شده در ایران داشت، پس از اعتراضات در ایران و موفق به آزاد کردن اون شهروند خود شد در ایران. سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر صلح و امنیت بین الملل در هلند، و حسین آقایی، تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه. از هر دوی شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید. شما شنونده رادیو فردا هم اگر در این باره نظر دارید، حتما نظرتون رو با ما با شناسه @فرداگرام در تلگرام در میون بگذارید.
عزیزان، بریم به سراغ گزارشی دیگر. فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی، معترض 21 ساله‌ای که در اعتراضات 30 شهریور ماه شهریور ماه سال گذشته در آمل بر اثر اصابت گلوله کشته شد، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات کشته شدن فرزندش و تهدیدها و فشارهایی که از سوی ماموران امنیتی متوجه اوست گفته است. فرزانه برزکار به رادیو فردا گفته که بعد از کشته شدن فرزندش او را احضار و متهم به تبلیغ علیه نظام کردند. او بارها در اینستاگرام شخصی خود اعلام کرده که پسر جوانش را حکومت جمهوری اسلامی کشته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با مادر عرفان رضایی در آمل گفتگو کرده است.
قبل این اتفاق مادرم بهش گفت که ممکنه تظاهرات بشه، آمل فراخوان دادم مبادا تو بری، که عرفان جان برگشت گفتش که اتفاقا من جلوتر از همه هستم، چرا نباید برم. روز اعتراضات تو یکی از ساختمانایی که همون منتهی به سمت حراز میشد، همون خیابونی که واقعا شلوغ بود و خیلی نیروهای امنیتی بودن، من اونجا برای ترمیم ناخن نوبت داشتم. من دیده بودم که خیلی شلوغ شده بود، نیروهای امنیتی همه کاملا شهر محاصره کرده بودن و من با تصویری که از سال 98 داشتم، اینجا کسی کشته نشده بود. فکر میکردم مثلا بچه‌ها رو دستگیر میکنن، یه چند روز اذیت میکنن، بعد حالا یه پروانه یا سندی میذاریم بچه‌ها آزاد میشن. من دیگه به عرفان جان تماس گرفتم، عرفان از من تقاضای پول کرده بود، گفتم مامان اینجا خیلی شلوغه، مبادا این قسمت بیای. گفت مامان رها کن، من میخوام برم قدم بزنم، یه پولی برام بزن، من یه قهوه‌ای بخورم. پول زدم به حسابش، تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت بعدش بود که عرفان تیر خورده. بعد هر چقدر تماس میگرفتم جواب نداده بود. با برادرش تماس گرفتم، گفتم مامان برو خونه، اینجا خیلی خطرناکه. اینا که گوش نکردن هیچ کدومشون. هر چقدر تماس میگرفتم عرفان جان جواب نداد. من دیگه ساعت 8:30 بود، اونجا رو ترک کردم و تقریبا مردم متفرق شده بودن. واقعا وضعیت بدی بود، انگار جنگ شده بود.
30 شهریور بود درسته؟
بله 30 شهریور بود. دیگه با دوستاشون تماس گرفتم، بعد دوستاشم خیلی اظهار بی‌اطلاعی می‌کردن. کلن داشتم شهر رو میگشتم، نیروهای امنیتی نمیذاشتن. من دیگه چاره ای نداشتم، اومدم خونه و با اون حسی که از عرفان داشتم و فکر میکردم واقعا خیلی پسر قوی هست، دیگه کاملا خیالم خیلی راحت بود. ولی خب مرتب زنگ و تماس میکردم. یکی از دوستاش تماس گرفت، گفتش که عرفان رو احتمالاً گرفتن. اداره اطلاعات هم نزدیک خونمون بود، رفتم اونجا. بعد خیلی از خانواده ها بودن و صدای فریاد میشنیدیم، صدای آه و ناله. فهمیدم که بچه ها رو دارم میزنم و حس دم انگار صدای عرفانه. من دیگه طاقت نمی آوردم، رفتم در رو محکم کوبیدم، یکی از داخل داد زد چه خبره. برادر یکی از دوستای عرفان جان با من تماس گرفت، گفت خاله من دیدم عرفان تیر خورد. به یکی از آشناهامون که توی اداره اطلاعات بودن تماس گرفتم، ایشون هم با اطلاعات تماس گرفتن، گفتن آره عرفان رضایی همینجاست توی اطلاعاته. گفتم پس این پسره چی میگه؟ میگه تیر زدم به عرفان، من دیدم که خاله خون اومد، عرفان بیهوش شد، عرفانو بردم بیمارستان. گفتن نه ما اصلا اجازه شلیک نداشتیم، فقط تیر مشقی بود. ما رفتیم سمت بیمارستان.
کدوم بیمارستان؟
با این حال بیمارستان 17 شهریور. 17 شهریور.
و اونجا چی دیدید؟ اونجا به شما
بعد
گفتن؟
رفتم قسمت پذیرش و دیدم اسم عرفان هست، عرفان رضایی. بالا قسمت جراحی گفتن که بچه‌ها هویت ندارن، همشون بی هویتن. گفتم ولی من پذیرش اسمشون رو دیدم. گفتن همچین اسمی نداریم. هر کس رو می‌دیدم، از پرسنل بیمارستان، از رئیس بیمارستان، همشون اظهار بی اطلاعی می‌کردن. گفتم چطور ممکنه اسم تو پذیرش باشه ولی این بچه نباشه؟ یکی از پرستارا گفت خب حتما فرار کرده. راهرویی که یعنی منتهی می‌شد به اتاق عمل، دیدم که دوستاش گرد کردن و انگار دارن چیزی از من مخفی میکنن. رفتم جلو و دیدم لباس عرفان تو دستشونه، لباسی که اثری از خون نبود، ولی خب رد گلوله کاملا مشخص بود که گلوله خورده بود بچه من و کاملا مشخص بود که اون لباس قیچی شده بود، یعنی عرفان رفته بود تو اتاق عمل. من نگاه کردم دیدم پشت لباس هم سوراخ شده. گفتم با این گلوله‌ای که بچه من خورده امکان نداره از بیمارستان فرار کرده باشه. تقریبا ساعت 12 بود، من لباسو گرفتم و یکی از نظامیای اونجا به من برگشت گفتش حالا جیغ می‌زدم و اصلا دست خودم نبود. گفتم لباس عرفان، عرفان من اینجاست، اینا میگن عرفان اینجا نیست و اصلا واقعا تمام دست و تنم میلرزید. که اون آقا برگشت گفتش که لباسو بگی ببر، یعنی به عنوان یاد بود، یادگاری، یه همچین چیزی. و من خیلی عصبانی شدم، گفتم این چه حرفیه تو میزنی و اصلا دست خودم نبود. خیلی فحش دادم و بعد نیروهای امنیتی اومدم بالا و این آقا گفت من که چیز بدی نگفتم، گفتم لباسو بگیر ببر فلان اینا. که گفتم من بچه‌مو میخوام، من لباس کجا بگیرم ببرم. رفتم جلوی پرستار نگاش کردم، گفتم که پسر من اینجاست، چرا داریم به من دروغ میگین؟ بعد دیگه دایی پدر عرفان دکتر داروسازه، تماس برقرار کردم با رئیس بیمارستان، گفتن که حداقل یه نشونی یه چیزی به این مادر داره خودشو میکشه، حداقل شما بگین بچه بیمارستان هست یا نیست. بعد دیگه عکسای جنازه رو نشون دادن که من اصلا نمیتونستم نگاه کنم، دوستاشون نگاه کردم و گفتن هیچ کدوم از اینا عرفان. یعنی تقریبا ما 7 8 تا جنازه دیده بودیم اون شب، که بعدش وقتی مراجعه کردیم سردخونه، ما بعد از 2 روز به خاطر اینکه پدر عرفان جانباز بودن، یعنی خیلی لطف به ما کردن، بعد از 2 روز جنازه رو به ما تحویل دادم. عرفان من ساعت 8 و نیم شب اولین نفری بود که بیمارستان فوت کرد. عرفانو از در پشتی از بیمارستان خارج میکنن، یعنی تقریبا ساعت 10 و نیم 11 شب. ما ساعت 11 و نیم 12 شب بود که کاملا مطمئن شده بودیم عرفان فوت کرده بود. یکی از کارکنان اونجا که دوست عموی عرفان بود، دیگه اون موقع شب تازه ما رو دیده بود، گفتش که یه نفر تو آمبولانس هست، که بعداً این قضیه رو عموی عرفان به من گفته بود. یعنی اون شب من اطلاعی نداشتم که عموی عرفان جنازه رو دیده بود، جنازه عرفان جانا به من نشون ندادن. دیدم همه دارن جیغ میکشن، سر صدا میکنن، دیگه عرفان ما رو کشتین، عرفان مرد، فلان شد. من دیگه واقعا دنیا رو سرم خراب شد، فهمیدم که عرفان فوت کرده. دیگه همون لحظه از حال رفته بودم، تقریبا نیمه بیهوش بودم که منو بردم بالا، سرم وست کردم و 2 تا مورفین بهم زدن.
شما کجا تحویل گفتید؟ 2 روز بعد توی سردخانه دیدید، خودتون دیدید؟ ممکنه به من بگید
بله.
آیا گلوله کجا خورده بود، وضعیتش چجوری بود و کجا تحویل گرفتی؟
بدنشو ندیدم، اجازه ندادن، ولی خب موقع شستشو عموش و چند تا از فامیلاش بودن، دیدن که از زیر سینش تقریبا پهلوش بود و پشت کمرش هم سوراخ کرده بود، زیر کتفش هم یه گلوله خورده بود. و من یه دور رفتم توی سردخونه و وقتی داشتم موهاشو دست میکشیدم، دیدم از قسمت گوشه کنار ابرو یه چند سانت بالاترش عرفان موهاش خیلی بلند شده بود و فوق‌العاده پرپشت بود. وقتی دست زدم دیدم دستم به یه چیزی زبر و سخت برخورد کرد و وقتی موهاشو باز کردم دقت کردم، دیدم نخ بخیه هست، نخ بخیه قرمز. بعد همینطور داشتم دقت می‌کردم که چیه، چرا سر بچه من بخیه خورده. اون آقایی که پیش نماز اونجا بودن برگشتن گفتن که نشسته هست، دست نزن مادر. بعد شستشو دیدم که بلافاصله که کفن کرده بودن، کفن بچه من خونی بود.
کجا تحویل گرفتید؟ آیا تحت فشار قرار گرفتید؟ آیا تعهدی از شما خواستن یا اینکه به چه صورتی بود؟
تعهد گرفتن از عموهاش. 2-3 روز قبلش حتما میخواست که بره پیش پدرش. البته من و پدرش جدا از هم زندگی میکردیم، پدرش جانباز بود، جانباز مجروح جنگی بود، یه 6-7 سالی بود که جدا بودیم و بچه ها پیش خودم بودن. یک ماه و نیم قبلش پدرش به خاطر مشکلاتی که داشت بیمارستان بقیت الله تهران که مخصوص جانبازا سپاهی هاست اونجا بستری بود. عرفان 2 روز قبلش میخواست بره پدرش، به پدرش سر بزنه، به بهانه حالا 30 شهریور تولد پدرش هم بود، که من گفتم ماشین یه مقدار مشکل فنی داره، اجازه بده درست بشه. من درست کردم ماشینو. اون شب عرفان قرار بود که ساعت 10-11 شب بعد تظاهرات حرکت کنه بره تهران پیش پدرش.
گفتی تعهد گرفتن واسه تحویل پیکر، تعهد چی گرفتن؟
تعهد گرفتن که حرفی نزنیم، بدون سر صدا برگزار بشه امامزاده ابراهیم داخل شهر. اونجا ما قبر داشتیم و می‌خواستیم عرفان جان رو دفن بکنیم، اجازه ندادن. 2-3 تا از بچه‌ها هم امامزاده ابراهیم دفن کردن و شهید حساب کردن. اونا اون خانواده‌ها قبول کردن، ولی خب الان دیگه صداشون در اومده، ولی ما قبول نکردیم اصلا. به خاطر همین عرفان جان اونجا دفن نکردم. و یعنی تقریبا من هر روز یه 20 دقیقه 25 دقیقه مسیر رو میرم تا مزار عرفان، خیلی فاصله هست. امامزاده عبدالله دیگه اونجا رو چون قبول نکردن، مجبور شدیم اینجا دفن کنیم و اینجا هم اجازه نمیدادن و توسط آقای دکتری که خیلی پادرمیونی کردن، ایشون هم جانباز و آزاده هستن و قول دادن که ما بی سر صدا مراسم رو برگزار بکنیم، حرفی نزنیم، چیزی نگیم از حکومت، شعاری داده نشه و اونجا دفن کنیم. ولی خب جمعیت زیادی اومده بودن برای مراسم عرفان و خب من بعدم متوجه شدم یه چند تایی که فیلم و عکس گرفتن و استوری کردن، اونا رو خواستن، تعهد گرفتن ازشون. حتی خانواده دوستم، دوست 25 ساله من، اینا رو خواستن، با شوهرش و با دخترش و خانوادگی ازشون تعهد گرفتن، خیلی اذیتشون کردن.
شما خودتون هم احضار شدید، درسته؟
بله.
ممکنه به ما بگید قضیه احضار چی بود؟ از شما چی میخواستن؟
زنگ زده بودن شماره خصوصی، گفتن خانم شما درست مرگ عزیز از دست دادی، ما به شما تسلیت میگیم و اینکه باید خونسردیتون حفظ کنین، شما باید قوه قضاییه شکایت بکنین، هر کاری بخواین در پیش ببرین، بالاخره یه قانونی داره، شما تو اینستاتون دارین، شبکه‌های اجتماعی دارین تبلیغ علیه نظام میکنین. برگشتم گفتم کدوم نظام؟ گفت شما دارین خیلی تون میرین. گفتم شما تون رفتین بچه منو دست خالی کشتین. کدوم نظام؟ شما از کدوم نظم حرف میزنین؟ شما میگین کار منافقه ولی از ما تعهد گرفتین. شما میگین کار منافقه ولی اونجایی که ما خواستیم بچه‌مو دفع کنیم نذاشتین. میدونین پدر عرفان جان باز بود؟ میدونین برای اینکه شما پشت میز بشینین خودشو سلامتیشو به خطر انداخت؟ ما خانوادگی از هم پاشیدیم. شما چی داری میگی؟ اظهار تاسف کرد. بعد دیگه برگشت گفتش که خانم بالاخره شما هم اگه شاهدی دارین، فیلمی دارین مثل غزاله، ببینین از داخل جمعیت. گفتم دارین حرف دادستانو میزنین، از داخل جمعیت چی آقا؟ غزاله اهدای عضو شده بود، اگه منافقینو زده بود، اگه از داخل جمعیت، چرا نذاشتین بدنشو اهدا کنه؟ چرا انقدر مادرشو خسته کردین؟ چرا یه گوشه گرفتین دفنش کردین؟ چرا دارین علنا دروغ میگین؟ خب من واقعا اون تصمیمی که با خودم گرفته بودم یه ذره ساکت بشم، واقعا این آقا نذاشت. دیگه واقعا گریم در اومد بود، انقدر عصبی شده بودم. با گریه برگشتم گفتم که من میدونم قاتل بچم کیه، من اگه شاهد بیارم از کجا معلوم فردا این شاهدین من کشته نشن، نگن خودکشی کردن، سر به نیستشون نکنی، من چرا باید جان یک دیگر به خطر بندازم؟ اومدم بیرون، نشستم تو ماشین، برای 10 دقیقه گریه کردم و اومدم سمت خونه.
فرشته قاضی از رادیو فردا با فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی، جوان 21 ساله‌ای که روز 30 شهریور گذشته در آمل در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، گفتگو می‌کرد. و نوبت می‌رسه به برنامه ورزشی تماشاگران، کاری از مهسا باقری و سعید پیرمحمویی.
یه زندگی نرمال هر به هر کسیه.
تو این چهرسال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران، خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 31 خرداد.
امضای قرارداد و معارفه سرمربی جدید آبی پوشان، جواد نکونام و قول جشن بزرگ در پایان فصل.
پاداش بدترین نتایج تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، ملی پوشان و واردات خودروهای لکچری.
هشدار رئیس کمیته ملی المپیک به وزیر ورزش، فدراسیون ژیمناستیک و خطر جدی تعلیق.
ثمره 20 سال حضور در تیم ملی فوتبال پرتغال، 200 بازی و 123 گل برای کریستیانو رونالدو.
و روزهای بعد والیبال ایران، از ناامیدی در لیگ ملت‌ها تا شکست‌های پی در پی در چالنجر کاپ.
قرارداد جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال به طور رسمی امضا شد. مراسم معارفه و امضای قرارداد نکونام با آبی پوشان بعد از ظهر چهارشنبه با حضور حجت کریمی سرپرست استقلال و تعدادی از معاونین باشگاه برگزار و نکونام به طور رسمی هدایت آبی پوشان در فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران را بر عهده گرفت. نکونام بعد از امضای قرارداد با استقلال به هواداران این تیم وعده برگزاری جشن موفقیت در فصل آینده داد.
خوشحالم از اینکه توی باشگاه استقلال هستم. امیدوارم بتونیم کنار همدیگه با هم دوستانمون انشاءالله بتونیم روزهای خوب رو رقم بزنیم، انشاءالله بتونیم بهترین عملکرد و بهترین کارنامه رو داشته باشیم که باعث افتخار هواداران بشه. این قول رو میدم بهشون که انشاءالله در آخر فصل بتونم فصل خیلی خوب و خوشحال کننده رو براشون داشته باشم.
جواد نکونام پیشتر توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع الکار شده بود، اما دیروز رسانه‌های ایران از حل مشکل کاپیتان سابق تیم ملی و عفو رهبر جمهوری اسلامی برای حضور نکونام در استقلال خبر دادند.
از استقلال بریم به تیم ملی فوتبال ایران. رسانه طرفداری اسنادی منتشر کرده که نشون میده 5 ملی پوش فوتبال ایران که به عنوان پاداش جام جهانی حواله واردات خودروی خارجی دریافت کرده بودند، از طریق گمرک بوشهر این خودروها رو وارد کردند. طبق لیست منتشر شده، پیام نیازمند، علی قلی‌زاده و احمد نوراللهی پورشه، مهدی ترابی مازاراتی و سردار آزمون هم رنج روور وارد کردند. هر کدام از بازیکنان تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی حواله واردات خودروی خارجی بدون پرداخت مالیات و حق گمرک 20,000 دلار پاداش و 10 سکه طلا از دفتر ریاست جمهوری پاداش گرفتند. این اسناد در حالی منتشر شده که بعد از شکست ایران در جام جهانی، ملی پوشان وجود چنین حواله‌ای رو تکذیب کرده بودند. تیم ملی در جام جهانی قطر بدترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران رو با شکست 6 گله مقابل انگلستان رقم زد و مقابل آمریکا هم شکست خورد.
از فوتبال سری بزنیم به ژیمناستیک. محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه‌ای به حمید سجادی وزیر ورزش درباره تعلیق فدراسیون ژیمناستیک هشدار داد. خسروی وفا در این نامه تاکید کرده اگر تا تاریخ 22 تیر ماه پاسخی منطقی به فدراسیون جهانی ارسال نشه، احتمال تعلیق فدراسیون ژیمناستیک ایران بسیار زیاده. رئیس کمیته ملی المپیک گفته پاسخ پولادگر معاون ورزشی وزارت ورزش درباره روند انتخابات این فدراسیون که در هفتم خرداد ماه ارسال شده بود، فاقد معیارهای حقوقی برای فدراسیون جهانیه. پیشتر فدراسیون جهانی ژیمناستیک در واکنش به جلوگیری از ورود زهرا اینچه درگاهی به انتخابات فدراسیون، با ارسال نامه‌ای برای ایران سوالاتی درباره روند انتخابات پرسید و اعلام کرد رئیس جدید این فدراسیون را به رسمیت نمی‌شناسه.
از ورزش ایران بریم به فوتبال اروپا. کریستیانو رونالدو تک گل تیم ملی پرتغال رو در شب رکوردشکنی 200 بازی ملیش به ثمر رسوند. رونالدو که پیش از بازی گواهی گینس رو به عنوان تنها بازیکن مرد تاریخ فوتبال با 200 بازی ملی دریافت کرد، دقیقه 89 گل برتری تیمش مقابل ایسلند رو در مسابقات انتخابی یورو 24 وارد دروازه رقیب کرد و رکورد بیشترین گل زدنش رو به 123 ارتقا داد. این گل در ابتدا آفساید اعلام شد، ولی با چک ویدیویی پذیرفته شد تا شب تاریخی رونالدو رو درخشان تر کنه. رونالدو که اولین بازی ملیش رو سال 2003 شروع کرد، 20 ساله برای تیم ملی پرتغال بازی میکنه و با وجود انتقال به النصر همچنان یکی از گزینه‌های ثابت تیم ملی کشورشه. بازیکن پیشین اسپورتینگ لیسبون، منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس 5 توپ طلا رو در کارنامه داره. اون بعد از بازی گفت 200 بازی ملی دستاوردی باور نکردنیه.
این فوق‌العاده است و دستاوردی باور نکردنی برای منه. روی همه اینا گل پیروزی امشبم که زدم همه چیز رو خواستر کرد. ما امشب خیلی خوب بازی نکردیم. خوب فوتبال اینجوریه، همیشه یه جور نیست. ولی ما در نهایت بردیم. به نظر من ما لایق این برد بودیم. خیلی خوشحالم که 200مین بازی ملی مو انجام دادم و امشب خیلی برای من خاصه.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، این روزها تیم‌های ملی والیبال زنان و مردان ایران که در رقابت‌های چلنجر کاپ آسیا و لیگ ملت‌ها حضور دارند، چندان شرایط خوبی رو تجربه نمی‌کنند. تیم ملی والیبال مردان در دومین هفته از لیگ ملت‌ها مغلوب ایتالیا شد. ایران در این بازی و در 3 ست پیاپی شکست خورد. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها به میزبانی روتردام هلند برگزار میشه و ایران در دو بازی گذشته یک برد مقابل آلمان و یک باخت مقابل ایتالیا رو تجربه کرده. شاگردان بهروز عطایی که در سومین بازی از هفته دوم باید مقابل آمریکا قرار بگیرن، در مجموع 6 بازی که تا اینجا داشتن 4 باخت به دست آوردن و فقط در 2 بازی پیروز شدن. در سوی دیگه تیم ملی والیبال زنان ایران هم در سومین بازی از رقابت‌های چلنجر کاپ آسیا مقابل ویتنام 3-0 شکست خورد. تیم ملی والیبال زنان ایران تا اینجای کار 1 برد و 2 باخت در کارنامه داره و در آخرین بازی مرحله گروهی باید با ازبکستان دیدار کنه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره نتایج و وضعیت تیم‌های ملی والیبال زنان و مردان ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و فرزاد فرهادیان، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران، از هلند همراه ما هستند. آقای فرهادیان سلام، خوش اومدین به تماشاگران. از تیم ملی والیبال زنان ایران شروع کنیم که در رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا حضور داره و تا اینجا هم دو تا باخت و یه برد رو تجربه کرده. شما بازی‌های این تیم رو تماشا کردین، ارزیابیتون از شرایط تیم زنان چیه؟
بانوهای والیبالیست ما اولا تیمشون جوانگرایی کرده، خیلی بازیکن‌های قدیمی حضور ندارن در این تیم، ولی خب یکی از مشکلاتی هم که وجود داشت، ببینید در هوای شرجی اندونزی با لباسایی که در واقع از نظر بدنی و فیزیکی خیلی تأثیر گذاره، به هر حال عوامل خیلی زیاده، ولی به نظر من یکی از مشکلات هم همین پوشش بچه‌های تیم ملی بانوان بود. شما میتونید اینجور مقایسه بکنین که با گرم کن مثلا شما برید توی سونا والیبال بازی بکنین.
بریم سراغ تیم ملی مردان که چندان وضعیت خوبی در لیگ ملت‌ها نداره، هرچند هفته دوم با برد شروع کرده اما مقابل ایتالیا ناامید کننده ظاهر شد. وضعیت این تیم چه شکلیه؟ چرا نتایج قابل قبولی نگرفته تیم والیبال ایران؟
خب بازی اول خوب شروع کردن، ولی خب امروز متاسفانه در مقابل ایتالیا که البته توقع زیادی نداریم، چون که میدونید ایتالیا قهرمان جهانه، ولی نکته مهمی که باید عنوان بکنم در ست سوم بود که ما احتیاج به یک پوان داشتیم، در امتیاز 24-20 ما در اثر کم تجربگی ستو به ایتالیایا واگذار کردیم. امیدوارم که بچه‌های ما از این شکست درس گرفته باشه، مخصوصا شکستی که در برابر لهستان و ایتالیا داشتن، بتونن از این شکست ها درس بگیرن و بتونن اون نقاط ضعفشون رو در برابر آمریکا و هلند تصحیح کنن. به هر حال باید منتظر شد و دید.
ممنون از شما فرزاد فرهادیان، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران که مهمون امشب تماشاگران بودیم.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
با پایان تماشاگران ما هم به پایان این بخش خبری طولانی میرسیم. شما همراه ما بمونید، چرا که تنها دقایقی دیگه شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا میتونید باشید به میزبانی همکارم رویا ملکی.
مثل براند تو تانگو یا آخرم چرخ میخوره دنیا توی سرم، روحم از این همه تکرار خسته شد، یک در مقابلم هی باز و مسته شد. اما تو آخر از اون در نیومدی، گفتی میای ولی آخر نیومدی. تا کی بمونه دل چشم انتظار تو، گل چیدنت بسه هی خانم گدو. وقت سقوط من چتر نجات باش، حافظ شدم بیا شاخ نبات باش، برگرد و توی بر آموشم و بپوش، حرفاتو مثل موت نندازی پشت گوش. روزام بدون تو ساتور میخورن، من گیج میرم و جای تو خالیه، این سایه مثل من حالی به حالیه. مثل فرشته‌ای بی بال توی تاق،
نزدیک من بیا خانوم قلب خواب، تا کی به سوز دل تو اشتیاق تو، تا کی تو کوچه ها بی تو تلو تلو. وقت سقوط من چتر نجات باش، حافظ شدم بیا شاخ نبات باش، برگرد و توی بر خاموشم و بپوش، حرفا تو مثل مود نندازی پشت گوش. وقت سقوط من چتر نجات باش، حافظ شدم بیا شاخ نبات باش، برگرد و توی بر خاموشم و بپوش، حرفا تو مثل مود نندازی پشت گوش.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com. I just bought a new car. One where the top goes down so we can see the stars. I wanna take you so far out past the Saturn rings and into my heart. I wanna drive you on the passenger side. Tell me how fast you want we'll get there tonight. Oh, fire, you set me on fire. I swear you're the only one I take on this ride. I wanna drive.
سکوتی در کار نیست. سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
داشتم چشم از تو بر نمی داشت. تو دلت تو قدرم و هیچ وقت ندونستی باورم نمیشه تونستی راحت بزنی زیر قله
ساعت 22